العالمین، صلی الله علی جمیع الانبیاء و المرسلین علی ائمة الطاهرین علیهم السلام. ملاحظه کردید در 30 جزء قرآن خداوند متعال مسئله کفر رو مطرح کرده که در آیاتی که کفر طرح شده اگر دقت کنیم با معانی مختلفی طرح شده، همه جا به معنای انکار قیامت و توحید و نبوت نیست. به همین خاطر ائمه ما علیهم السلام که برای فهم قرآن واقعا به اونها نیاز داریم و حسبنا کتاب الله، کتاب الله یک گمراهی آشکاره و انحراف قطعیه. کفر رو معانی متعدده براش گفتن که حالا میخونم یه روایت بسیار مهمشو که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در باب کفر نقل کردن در جلد دوم. یه نکته مهمی که به نظر میرسه از این گونه آیات که من در تفاسیر شیعه و سنی حدود 25-6 نوع تفسیری که دیدم پیدا نکردم که کسی به این نکته اشاره کرده باشه، شایدم باشه من ندیدم، و اون نکته اینه چه کیفیت کلام پروردگار چه وقتی که اخبار از کفر میکنه و چه وقتی که مخاطبینش خود کفارن. یه وقت مثل همین آیه مورد بحث ان الذین کفروا داره از کفار خبر میده که چنین وضعی رو دارن، به وقت نه با خود کفار رو در رو در قرآن صحبت میکنه، تقریبا از آیات اخباری و آیات مخاطبی در میاد که برای انسان ابدا جایی برای هیچ نوع کفر وجود نداره، با بودن عقل و با بودن فطرت و با بودن حالا کتابهای آسمانی قبل کفار اون روزگار، با بودن قرآن تا قیامت، با بودن دلیل، قرآن، حکمت، اینایی که اهل کفرن اغلبشون عالمن و خود رو به کافر زدن و به نگاه امیرالمؤمنین در دعای کمیل عالم معاندن، عنادشون هم به خاطر اینه که میبینن اگر دست از کفر و آثار کفر بر ندارن به منافع مادیشون لطمه میخوره، که حالا آیهشو من میخونم، آیه صریحی در این زمینه هستش. این نکته استفاده میشه. بعد آدم آیات مربوط به قیامت رو میبینه، میبینه پروردگار عالم به دو صورت این مطلب رو در آیات قیامت بیان کرده که عذر اینان قابل قبول نیست و اینا کافر عالم هن، کافر عامد هن. و یه صورت دیگرش اینه که اصلا در قیامت به خود اینا خطاب میشه که عذرخواهی نکنید، که به قول ما دفع دخل مقدره. اگه تو فکرشونه که حالا گردنی کج کنن و به پروردگار بگن کارمون درست نبوده و حالا تو کریمی، تو رحیمی، ما رو ببخش، اون همه جنایت کردن، اگر در فکرشونه قبل از این که اظهار بکنن اعلام قطعی میشه که عذرخواهی نکنی، چون حرف حسابی ندارید که ما قبول بکنیم. در دعای کمیل هم خیلی واضح امیرالمؤمنین این مطلب رو بیان میکنه در اوائل کمیل، که خیلی جملات زیبای قوی مستحکم مستدلیه که به پیشگاه مقدس حضرت حق عرض میکنه تو در همه امور من، حالا این منی که میگه یعنی من گناهکار، در همه امور من حجت بر من داری، فلک الحجت و علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی فی ما جرا علی حکم که و قضا و که بر من. قضای در اینجا به معنی اون قضا و قدری که تو دهنا هستش نیست، قضای در اینجا به معنی احکام خداست. قضا رب و که لا تعبد قضای تکوینی نی، قضای تشریعی، حکم پروردگار. حکم کردی الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اگه قضای تکوینی بود ما غیر عبادت کاری نمی کردیم، با پدر مادرم غیر خوبی برخوردی نداشتیم. قضا در اینجا تشریعیه. فلک الحجت و علی فی جمیع ذالک، جمیع ذالک یعنی دروغ ها، یعنی تهمت ها، یعنی افتراها، یعنی مشروب خوری ها، یعنی قماربازی ها، یعنی ظلم ها، یعنی آدم کشی ها، یعنی همه گناهان تو بر من، علیه من، فلک الحجت و علیه بر ضد من. اینجا علا به معنی ضده، بر ضد من دلیل داری که من عقل بهت دادم، تمکن دادم، معلم دادم، مسجد دادم، حسینیه دادم، عالم ربانی برات قرار دادم، هزاران کتاب نوشته شد برای رشد، کمال، تربیت، اخلاق، 12 امام قرار دادم، 124,000 پیغمبر قرار دادم، تو به چه دلیل گناه کردی؟ فلک الحجت و علی، حجت تو بر من تمام، اما من هر گناهی رو بخوام دلیل براش بیارم، به این دلیل من هیچ دلیلی پیدا نمی کنم، اصلا دلیلی وجود نداره به نفع من. بله، یه وقت خود پروردگار قبل از این که من عذرخواهی بکنم معذور دونسته منو، اومدن دستامو بستن، تفتیرم گذاشتن رو گیجگام و میگن 10 دقیقه مونده به افطاره، روزتو بخور و الا میکشیمت. میگم نمیخورم. میگه خب، یکی میگه بشین رو سینش، بشین رو پاش، به یکی هم میگم دهنشو وا کن. و منم تا قطره آخری که میریزن تو دهنم نمیخوام بخورم، ولی میریزن. خب این عذر من معذور خود پروردگار قبل از این که من اعلام بکنم، خدایا دیدی که دستامونو بستن و دهنمونو وا کردن و ما سلب اختیار شدم و ریختن تو دهنم این آب رو یا این شربت رو. قبل از این که من حرفی بزنم، خودش در فقه بیان کرده که من از تور یا ناسی یا لایعلم، بله اون معذوره. حالا به اختیارم گاهی من معذورم، به اختیار. هوا گرمه، 50 درجه است، روزای مارمزونم شده 17 ساعت، خود و خدا غافل از این شدم که روزم، شیشه رو از توی اخشال در رو بردم تو آخرش رو خوردم، تشنگی من برطرف شد و یه 2-3 بارم یه الحمدلله عاشقانه گفتم و یه مرتبه یادم اومد روزم. قبل از این که بگم خدای یادم رفته بود، در فقهش گفته ناسی معذور، خواب معذور، خیلی جاها ما رو معذور دونسته. من امانت رو واقعا عین مال خودم حفظ کردم ولی از بین رفت. من زمینه از بین رفتن فراهم نکردم. من خیلی هم مواظب بودم، 3 تا قفلم زده بودم به صندوقم. حالا اومدن نیمه شب صندوق رو بریدن، با شعله آتش درشو آب کردن، وا کردن، بردن. قبل از این حرفا منو معذور دونستن، اما در حال علم و در حال اختیار و با بودن عقل و با بودن فطرت و با بودن انبیا و باز اینجا غیر اون لایعلمونا هستا. یه وقت یه کسی ایراد نکنه که تو جنگلای آمازون هنوز زن و مردایی هستن که مانند روزگار عصر حجر زندگی میکنن، خبرم هیچی ندارن، برفرض اگه باشن. اونا در قرآن تکلیفشون رو روشن کرده که ما کنا معذبین حتی نبعث فیهم رسولا، اگه بهشون نرسیده خب یه حرف دیگه است. حرف ما در همین کشورا و این جاهایی که الان دنیا رو هم به صورت یه دهکده در آوردن، آدم حادثه میخواد اتفاق بیفته کاملش رو سایت های خارجی و رو ماهواره ها هستش. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم ما معذوریم، حداقل تو کشور خودمون هیچ گناهکاری، هیچ کافری، هیچ مشرکی قیامت عذری که خدا به پذیر نداره. ولا حجت علی فی ما جرا علی فیه قضا و که و الزمنی حکم و که و بلا و که. پس این نکته رو هم در آیات مربوط به کفر باید عنایت داشته باشید که واقعا جایی برای هیچ نوع کفری برای بشر نیست. اصل اینه که همه مؤمن باشن، اصل اینه که همه عاقلانه زندگی کنن. و بر مبنای انی جائلون فی الارض خلیفه عرض میکنم، بر مبنای انا هدیناه السبیل اما شاکرن عرض میکنم، بر مبنای و هدیناه النجدین عرض میکنم، بر مبنای فعلهمها فجورها و تقواها عرض میکنم. اصل اینه که همه آدم خوبی باشن. این گناهان عارضیه، بیماریه، چنان که در قرآن کریم مطرحه. حالا اگه کسی راه کفر رو پیش گرفت، این به انتخاب خودش و اختیار سوء پیش گرفته و عارضی هم هست. حالا بریم سراغ امام صادق علیه السلام که بر اساس آیات می‌فرمایند کفر به پنج معنا آمده. خب این اولی با دومی اشتباه نشه، قاطی نشه، دو مورده. حالا من تفاوتشو عرض میکنم، چون در ابتدای کار ممکن آدم این دوتا رو یکی ببینه، ولی اینجور نیستش. بله، از قرآن براتون آیش رو میخونم. بله، محکمتر از مثال خود قرآن مجید. بله، یک، انکار حقایق قطعی و مسلم مثل خدا، توحید، نبوت، قرآن، قیامت. البته خیلی ها ننوشتن که من دارم عرض میکنم، به خصوص انکار امامت ائمه طاهرین. حالا چرا میگم به خصوص؟ ما و اهل سنت هر دو نقل کردیم که پیغمبر فرمودن علیون خیر البشر، و اگر کسی حضرت رو در ارزش‌های وجودیش که عامل امامتش بوده، ارزش‌های وجودی تو سوره بقره ابتدای آیات مربوط به حضرت ابراهیم، آیات 115 به بعد، ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات. کلمات در اینجا به معنی تکالیف. این رو هم براتون عرض کنم، کلمه در قرآن با مصادیق متعدد اومده. یه بار اومده این یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح، اینجا کلمه یعنی انسان. یا ما نفدت کلمات و ربک، اگر دریاها مرکب بشن و هفت برابر، و شجرت و اقلام، که این قلم ها رو تو این مرکب بزنن و عدد موجودات آفریده شده رو بشمارن. سوره لقمانه به نظرم. ما نفدت کلمات و ربک، یعنی همه موجودات کلمات حق هستن. قرآن مجید کلمت الله، کلمت الله هی الیا. این در قرآن مصادیق متعدد داره. خب کلمات در آیه ابراهیم یعنی تکالیف، از ابتلا ابراهیم یعنی هر تکلیفی که لازم بود به ابراهیم ارائه بشه، ارائه شد. فتمهون، تمام و کامل این تکالیف رو اجرا کرد و خالصانه. بعد از این که ابراهیم نشون داد خودشو، خدا که میدونست، ابراهیم نشون داد که تحمل تمام تکالیف الهیه رو خالصانه و عاشقانه داره و انجامم داد، قال اینی جائلو کل ناس اماما، حالا تو سرمش به تمام انسانهایی تا قیامت، که از این سرمش بودنش پیغمبر و ائمه بهره گرفتن. این دلیل بر این نمیشه که ابراهیم بر رسول خدا برتری داشته باشه، نه، ولی در قرآن میبینید ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعو، کیه این للذین تبعو؟ و هازن نبی و والذین آمنو، که امام باقر میفرمد این والذین آمنو مصداق است، اما اکملش ماییم. این پیروی از ابراهیم به وسیله پیغمبر، یعنی پیروی از فرهنگ پروردگار. سوره آل عمران. خب حالا امیرالمؤمنین چرا به امامت انتخاب شد؟ همون ملاکی که در انتخاب ابراهیم بوده در امیرالمؤمنین هست، و ما در روایاتمون میبینیم در باب مشتق به کفایم، در باب الفاظ ملاحظه فرمودید آخون وارد شده. من جلد ابتدای شروع کفایه رو در حوزه که خیلی اون وقتا تحقیق میکردیم پای کدوم درس بریم، خوشبختانه هدایت شدم به درس مرحوم آیت الله لزما فاضل لنکرانی، هم مکاسب و من پیش ایشون خوندم، اون وقت مکاسب میگفتن. من ایرادی ندارم خدای نکرده، کسی به عنوان ایراد برداشت نکنه، اون زمان درس خارج فقط محدود به رده های بالای بالای حوزه بود، یعنی اونایی که عنوان مرجعیت داشتن به احترام اونها کمتر درس خارج داده میشد به وسیله اونایی که واقعا شایسته درس خارج گفتن بودن. مرحوم آقای فاضل شایستگی برای خارج گفتن داشت، همه هم قبولش داشتن، اما مکاسب میگفتن، کفایتین میگفتن، و خبرم دارید یا درسشونو دیده بودید، خارجشونو خوش بیان، قوی، پر مایه. در بحث مشتق یکی دو سه روز ایشون تقریبا موندن، به خصوص به خاطر اینکه میخواستن از راه مشتق و من تلبس در گذشته یا در حال یا در آینده امامت ائمه طاهرین علیهم السلام رو ثابت کنن. ایشون حالت ولایتیشون خیلی بالا بود، خب زیاد من با ایشون محشور بودم، اون وقتم که تبعید بودن به یزد من گاهی ده روز خدمتشون بودم، محبت داشتن به من، که کتاب مدخل القرآنشونم که به عربی نوشته شده اون زمان قبل از انقلاب دادن به من، من یه مقدمه جالبی نوشتم به این کتاب که درباره قرآن، کتابم چاپ شد. خیلی اهل گریه بود ایشون نسبت به حضرت سیدالشهدا و فاطمه مرضیه علیهم السلام، بسیار حساس بود و درست هم بود، یعنی آدم افراطی نبود، آدم اهل قلوب نبود، نه، متکی به مدرک و به دلیل بود، و دو تا کتابم در این زمینه نوشتن، یکی آیه تطهیری رو که خیلی هنرمندانه وارد شدن و به صورت کشف حقیقت وارد شدن، اگر باشه حتما بخرید بخونید، بسیار کتاب عالیه و یکی هم اسمش با کلمه وحی اتصال داره، الان دقیق یادم نیست، که اونم کتاب استدلالی جالبیه درباره ائمه طاهرین، منظور به خاطر اون حال درستشون که متکی به آیات و روایات بود. در باب مشتق دوره‌ای که ما بودیم خیلی عالی وارد شدن و اون روزم برای ما مطالبشون خیلی قوی قابل فهم بود که با همین آیه لاینال و عهد ظالمین، ظالم مشتقه که این امامت عهد خدا یعنی امامت، چون میگه اینی جائل و کل ناس امامن قال و من ذریتی، در نسل منم این امامت یعنی الگو شدن برای جهانیان در ارزشها قرار میگیره، نگفت قرار نمیگیره، در حقیقت گفت قرار میگیره اما نه در ظالمین از نسل، لا ینال و عهدی یعنی این امامت در ظالمین قرار نمیگیره. حالا تو باب مشتق در کفایه خوندین یه نفر لحظه اول تکلیفش یه نگاه به نامحرم کرده عمدن، این ظلم به نفس کرده، ما دیگه از اون نگاهی نمیبینیم تا 90 سالگیش پاکه پاکه میتونیم بگیم ظالمه. بنا به بحث مشتق که طلب بسا در گذشته این ظلم رو، یعنی آلوده شد به این طلب بسا، یعنی آلوده شد به این ظلم، میتونیم بگیم ظالم به اعتبار 80 سال پیش. الان اگه گناه میکنه خیلی خوب، الان بازم به اعتبار بحث مشتق الان ظالمه، نه به ما وعده قطعی داده که 20 سال دیگه میخوام یه دروغ بگم و میخوادم عمل بکنه. حالا فرض کنید ما هم علم داریم که عمل میکنه، الان میتونیم بهش بگیم ظالم به خاطر تلبس به مبدع یعنی به ظلم در آینده. بعد ایشون اینجا میفرمودن خیلی خوب با این بحث مشتق، با این لاینال و عهد ظالمین، ما با این اصحاب ثقیفه چی کار باید بکنیم جز این که محترمانه بهشون بگیم حق و دزدی کردین، غصب کردین و جایی که خدا براتون قبلن به ابراهیم گفته بود نیست در اون جا قرار گرفتید، ما به خاطر راهنمایی خدا نمیتونیم دست شما رو ببوسیم، نمیتونیم دست و دست شما بذاریم. حالا مریداتون در عربستان هر تهمتی میخوان به ما بزنن بزنن، اونا هم مثل اربابان قدیمشون در دزدی واقعا هنرمندن. الان کارتونایی که تو تلویزیون عربستان به بچه های عربستان نشون میدن، برای ابن سینا کارتون ساختن، برای ابو نصر فارابی، فاراب در افغانستان قبلا ایران بوده، زمان ناصرالدین شاه جداش کرد انگلیس از ایران، برای ابو نصر فارابی کارتون ساختن، برای ابو علی سینا کارتون ساختن و پشت کارتون به بچه ها میگن ابن سینا، ابو نصر فارابی، نمیدونم کی اینا اجداد عرب شما بودن، یعنی شخصیت ها رو هم دارم میدوزن. ابو نصر فارابی خب بیشور خودت داری میگی فاراب، و فاراب که در افغانستانه، میگی شیخ و رئیس ابو سینای بلخی، بلخ که مالی ایران بوده، ولی این دوزی ها رو از امامان کفرشون یاد گرفتن، چون از اینا تعبیر به امام کفرم شده. مخصوصا انکار امامت. من از این روایت کافی که یه قطعه مختصر داره و یه قطعه مفصل، یعنی یه متن با یه قطعه مختصر و یه قطعه مفصل، خیلی لذت میبرم. امام باقر میفرماید هم مفصلش رو در کافی در باب حجت ببینید، الاضطرار و علل حجت، همون مفصلش رو، و حتما هم این دو روایت رو انتقال بدین به مردم تو دهه عاشورا به خصوص، چون خیلی در دنیا داره به امامت و رهبری در شیعه حمله میشه و واقعا دارن میزنن این جایگاه رو از تشیع از جا بکنن، یعنی به مردم بباورونن که نه امامتی در کار نبوده و رهبری در شیعه در کار نبوده. این خیلی کار خطرناکیه. خب روایت مختصرش کافی نقل میکنه، با سند هم نقل میکنه و روایت هم با قرآن موافقه. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، همین امامت امامان. بعد حضرت باقر می فرمد من از این روایت هم استفاده کردم که امامت به نادرستی جزء فروع گنجانده شده. قدیما به ما یاد می دادن اصول دین 5 تاست و فروع دین 10 تا، تولا و تبرا رو بردن تو فروع دین، در حالی که جزء اصول مسلمه ماست که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، در آیهی که 2-3 روز پیش شنیدید، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. خب این از شؤون ولایت تولا و تبرا. ولم ینادم، گفتن اصول دین 3 تاست، فروع دین 2 تاست، مذهب و امامت، در حالی که امامت رو ببینید نگاه امام باقر بهش چیه؟ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، ولم ینادا به شیء کما نودی بالولایه، انقدر که شما رو به ولایت قرآن و روایات ما ائمه دعوت کرده به چیزی دعوت نکرده، انقدر که سر امامت داد زده قرآن و روایات سر هیچی انقدر داد نزده. میگن یه اهل تسننی به شیعه ای گفت که 1500 سال پیش 2 نفر با هم دعوا داشتن، یزید و حسین ابن علی، حالا این دوتا درگیر شدن در کربلا، امام حسین و 72 نفر یاران شهید شدن. چه خبرتون شما؟ هر سال علم میارین، کتل میارین، دسته میارین، زنجیر زنی میارین، سینه زنی میارین، جلسه میگیرین، حسینیه میسازین، یه دفعه حوزه علمیه رو خالی میکنین، دهه عاشورا همه را میفتین. گفت والا ما از ترس شما این کارا رو میکنیم. پیغمبر اکرم روز 18 ذوالحجه علی ابن ابی طالب رو به امامت معرفی کرد، شما منکر شدیم، گفتین نه این امامت نبوده، ولایت نبوده، ما ترسیدیم مال امام حسین هم مثل اون نابود بکنین و از بین ببرین و بگین چیزی نبوده، اینه که هر سال عربده میکشیم، داد میزنیم، سینه میزنیم که از بین نره. و الان که واجب حفظ محرم و دسته ها و منبر ها و ذکر مصیبتا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی، در استفتاعاتشون دیدم منبر وقتی تموم میشه اصل منبر میگن مستحب یا نهایتاً واجب کفایی یا نهایتاً، که حالا یه وقت بحثشو من براتون مطرح، ولی ایشون میفرمان روزه خوندن واجبه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما رفیعی قزوینی رو که امام اسفار پیش ایشون خونده بودن، من ایشون رو درک کرده بودم، وقتی هم منبری شدم مسجدشون 10 شب منو دعوت کردن منبر رفتم، خودشونم هر 10 شب رو نشستن. اون وقت من 23 4 سالم بود، کاری ندارم حالا نظری که به منبر داشتن و حرفی که به من زدن و یه آینده نگری که نسبت به من کردن همش درست از آب در اومد، اونا بمونه تو خاطراتم. من گفتم البته هنوز اون چاپ نشده، در نزدیک 2 جلد احتمالاً چند وقت دیگه در بیاد. اونم گردنم گذاشتن، گفتن حالا آیندگان بخونن درس نمیدونم پند راه و رسم. کسانی که تو دستگاهی ایشون بودن گفتن یه گوینده رو دعوت کردیم از این گوینده های جیگول، حالا الان کمتر پیدا میشه ولی زمانش را امامه رو جور خاصی میبستن و لباده خیلی شقی میپوشیدن و کفش ورنی و یه آخوند خیلی جیگول. گفتن 10 شب منبر رفت، خوبم بحث کرد، ولی هر شب بعد تموم شدن بحث گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکات، حتی یه سلام به ابی عبدالله نداد. بعد گفتن شب نهم ما خدمت آیت الله لزما رفیعی که چهره برجسته‌ای بود، مرحوم آقا جلال آشتیانی که از فلاسفه کم نظیر زمان ما بود، 3-4 سال پیش فوت کرد، من باهاش ارتباط داشتم، ایشون میگفت اگه ملا صدرا زنده بشه بهتر از اسنب الحسن اسوار خودشو نمیتونه درس بده. آدم خیلی فوق العاده بود، نوشته این رو. گفتن از آیت الله ما این 10 شب چقدر پول تو پاکت بذاریم به این آقا بدیم؟ گفت پول تو پاکت نذاریم. فرد شب که و سلام علیکم و گفت اومد پایین دم در یه گونی جو بهش بده. خب ولم یوناد به شیء کما نودیا بالولایه. آیه اولو نمیدونم، اینم یه مقدار حرف داره، تو وقت پروردگارم ندوییم، مجبوریم 5 تا معنی کفر رو از این روایت بسیار بالای کافی یه شنبه مطرح بکنیم اگه خدا بخواد.
اینجا دیگه یک خواهیم چی میگم؟ خیلی شده خوب شما.